تا جای ممکن از شدن استفاده بکنین. هیچ مشکلی ما با این واژه نداریم، مثل واژه نمودن و فرمودن و امثال اون، که البته فرمودن مؤدبانه و احترام‌آمیزه، اون کاملا حسابش به اصطلاح با این جداست. شدن و گشتن به این معنی هیچ تفاوت خاصی ندارن، همونطور که عرض کردم، جز این که یه تکلفی اضافه میکنه به گفتار ما. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح میکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
عصرتون به خیر و به مهر باشه. انشالله ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. در ادامه دعوتتون میکنم همچنان با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام یگانه اسی بخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فروخی با گفتگوی سیاسی دیگر امشب هم به صورت زنده در خدمت شما هستم. ما رو تا حوالی ساعت 19 همراهی بفرمایید. سوم مرداد ماه در تقویم روز مقاومت اسلامی نام گرفته، با توجه به پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه در مرداد ماه سال 1385 میتوان دلیل این نامگذاری رو به هر صورت فهمید و موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. در همین باره در برنامه امشب می‌خوایم تبیین کنیم گفتمان رهایی مقاومت از رخداد انقلاب اسلامی ایران تا شکل‌گیری بلوک جهانی. موضوع برنامه امشب گفتگوی سیاسی است. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. راه ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 3010-35 شماره رابطه سازمان صدا و سیما، یعنی 162 هم در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید، نظرتون درباره برنامه رو بفرمایید، ما حتما نظرات شما رو در روند برنامه مد نظر قرار میدیم. در کنار همینا میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق برنامه کاربرده ایران صدا بشنوید. بخشی رو آماده داریم درباره موضوع برنامه بشنویم، برمیگردیم با مهمانان عزیزی که در استودیو داریم بحث رو آغاز میکنیم.
گرچه پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه 2006 آغاز یک فرایند راهبردی در تضعیف رو به زوال رژیم صهیونیستی است، اما این مهم ریشه در رخداد انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت آن دارد. در بستر رویکرد تحول بخش اسلام سیاسی منتج از انقلاب اسلامی و هدایت داهیانه امامین انقلاب، رژیم صهیونیستی نه تنها از آرزوی خود دست کشید، بلکه در پس دیوارهای بتونی به محاصره در آمده است. گفتمان مقاومت از انقلاب اسلامی ایران تا شکل گیری بلوک منطقه‌ای و جهانی مقاومت امتداد یافته و جز با نابودی این رژیم اغنا نخواهد شد. از این راهگذر گفتمان مقاومت گفتمان رهایی ملت فلسطین است و صدای مذاکره با رژیم کودک‌کش چیزی جز تسلیم و نابودی نخواهد بود. از همین زاویه است که رژیم صهیونیستی در استیصال افتاده و قدرتگیری روزافزون جبهه مقاومت جز نابودی این رژیم را نخواهد داشت. در ادامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که گفتمان مقاومت چه نقشی در تضعیف و حصر صهیونیست‌ها داشته است و سیر این گفتمان از انقلاب اسلامی تا جبهه جهانی مقاومت چگونه قابل تبیین است.
و بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید با موضوع تبیین گفتمان رهایی مقاومت از رخداد انقلاب اسلامی تا شکل‌گیری بلوک جهانی، ضمن اینکه امروز 23 مرداد ماه هم روز مقاومت اسلامی است. در همین باره دو مهمان عزیز داریم، آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس روابط بین الملل، و آقای علی نقیپور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر نوکنده.
سلام عرض ادب حضرت شما و شنوندگان عزیز و مهمان بزرگ برنامه.
سپاسگزاریم از اینکه با گفتگوی سیاسی همراه هستید. و سوی دیگر بحث امشب گفتگوی سیاسی، آقای علی نقیپور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی حضور دارند. سلام و عرض ادب، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما مجری عزیز و مهمان گرامی، و سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز، و تسلیت میگم به مناسبت ایام محرم و سفر و نزدیک شدن روزهای اربعین.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر نوکنده، بحث رو با شما آغاز میکنیم. خب به نظر میرسه برای بررسی گفتمان مقاومت و در واقع ریشه های این گفتمان باید برگردیم به انقلاب اسلامی ایران. انقلابی که در سال 57 در ایران شکل گرفت، چه تأثیری داشت در شکل‌گیری این گفتمان و تقویتش؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با وقوع انقلاب اسلامی ایران، همه معادلات و در واقع برنامه ریزی های دنیا تغییر پیدا کرد.
بله.
خب دنیا داشت به سمتی میرفت که در واقع گفتمان‌های غربی، نظر پردازان مختلف غربی چون فوکویاما و دیگران، به این نتیجه رسیده بودن که ما به پایان تاریخ دنیا میرسیم و نظریه غالب در واقع نظریه غربی، نظریه لیبرالی و دموکراسی غربی، سیطرش در همه دنیا تسری پیدا میکنه و ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت تک قطبی پس از جریانهایی که در اون بازه زمانی اتفاق افتاده بود، سیطرش در همه دنیا تسری پیدا میکنه. اما وقوع انقلاب اسلامی ایران همه این نقشه ها رو در واقع نقشه بر آب کرد و یک موج و جریان جدیدی رو به وجود آورد. خب در تمام نظریه های انقلاب ها رو که ما بررسی میکنیم، مبنای انقلاب های دنیا، نظر پردازان چون اسکاچپول و جان فوران و دیگران معتقد بودند در آن بازه زمانی قبل از انقلاب اسلامی ایران، که ریشه همه انقلاب ها ریشه اقتصادی داره و در واقع اقتصاد زیربنای به وجود آمدن انقلاب ها هستن، که با وقوع انقلاب اسلامی ایران این نظری پردازها نظریات خودشون رو تغییر دادن. مقاله‌ای داشتن مثل دولت تحصیلدار و مقالات دیگری که داشتن، این نظری خودشون رو باز پس گرفتن و به این نتیجه رسیدن که انقلاب اسلامی ایران اولین انقلابی که ریشه فرهنگی داره.
بله.
و اصلاً آن چیزی که باعث شد که گفتمان انقلاب اسلامی ایران به وجود بیاد ریشه فرهنگی داره. بله. و در واقع هم مردم و هم جامعه‌ای که در اون زمان بودن نسبت به مسائل دنیا اعتراض داشتن و منتج شد به انقلاب اسلامی ایران. اما بله. آن چیزی که باعث شد که در واقع یک گفتمان جدیدی شکل بگیره در دنیا،
بله،
بحث این بود که انقلاب اسلامی ایران اگه ما به مسابقه گفتمان این رو ببینیم، دال مرکزی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اسلام، یعنی در واقع چیده شد که اسلام مدلولهای اون، یکی از مدلولها و مؤلفه هایی که به شدت بهش تاکید داره، بحث کمک به مستضعفین و در واقع از بین بردن سیطره قدرت های بزرگه، که سیاست خارجی ما بر مبنای همین گفتمان نه شرقی و نه غربی در واقع شکل گرفت، بر مبنای آموزه های دینی.
بله.
پس اولین چیزی که باعث شد محور مقاومت شکل بگیره این گفتمان، برگرفته شده از آموزه های دینی بوده، که
در واقع محور مقاومت بخشی از همون گفتمان ایستادگی در مقابل استکبار بود.
بله، دقیقاً در مقابل همین سیطره دنیا و امپریالیست جهانی بودش که بحث اسلام به وجود اومد. پس آن چیزی که باعث شدش که تغییر بده گفتمان دنیا رو نسبت به بحث امپریالیست و قدرت های آن زمان، بحث اسلام بوده.
بله. خب همین سوال من از آقای نقیپور دارم. آقای نقیپور، اگر بخوایم حالا به خود انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، به شعارهایی که در انقلاب اسلامی مطرح شد، آن شعارها چگونه پیوند میخورد با گفتمان مقاومت و آن شعارها چگونه تبدیل شد به سرچشمه چنین گفتمان؟
بله، خدمت شما عرض کنم در امتداد صحبت آقای دکتر نوکنده، ما در آموزه های دینی خودمون یه موضوعی داریم که در نهایت جهان از آن مستضعفان است و پیرو و همین بحث موضوع ظهور آقای امام زمان مطرح میشه.
بله.
و ما شاهد شکلگیری جبهه حق در مقابل باطلیم.
بله.
باطل یعنی اینکه تمام تلاش میشود.
بله.
تا جلوگیری کند از آن حکومت جهانی که ما به آن اعتقاد داریم.
بله.
و قیام امام خمینی رحمت الله علیه و تشکیل
بله.
نظام اسلامی
بله.
دقیقا در امتداد این هدف
بله.
انجام شده.
بله.
شما در میبینید که ما قبل از انقلاب کشور ما تماما متکی به غرب بود.
بله.
و آمریکا بود که داشت تقریبا اداره امور دستشون.
بله.
بود. چه باعث می شود که مردم ایران برمی خیزن و ضد نظام دیکتاتوری شاهنشاهی و پشت سر یک ولی فقیه و امتدادش منتج می شود به سقوط نظام شاهنشاهی و تشکیل حکومت اسلامی؟ همه اینها برگرفته از آموزه های دینی در امتداد مقابله با استکبار و امپریالیسم و حق طلبی ملت ایران، و این حرکت ملت ایران باعث جوشیدن خون جدید در کشورهای منطقه و اطراف ما، و شاهد آن هستیم و بودیم که می‌بینیم انتفاضه های تشکیل میشه. از انتفاضه شعبانیه در عراق.
بله.
ما شاهد آن هستیم. موضوعات کشورهای دیگه مثل
بله.
کشمیر، مثل
بله.
کشورهایی که سمت و سوی این موضوع داشتن.
دوست.
یا بحث مقاومت اسلامی در لبنان. مقاومت اسلامی در لبنان یک جنبش خیلی بسیط و خیلی مختصری بود، و وقتی این اتفاق می افتد ما میبینیم که این مقاومت به امروزه تبدیل میشه. یا من کتابی رو در شرح احوال آیت الله صدر در عراق میخوندم که وقتی که امام خمینی توانست رژیم شاهنشاهی رو موفق بشه جا به جا عوض کنه و نظام اسلامی روی داد، ما می‌بینیم در عراق همچین زمزمه‌ای پیش اومد که چطور مردم ایران توانستند
بله.
شاهنشاهی رو از بین ببرن و ما عراق نمی‌توانیم دیکتاتوری صدام. به خاطر همین این حرکات توی عراق اتفاق افتاد و حالا با اونجا با مشکلات روبرو بود و نتیجه نرسیده بود. در کل قیام امام خمینی، حرکت مردم ایران برای تشکیل حکومت اسلامی در مسیر و امتداد تشکیل حکومت جهانی آخر زمان، حکومت جهانی امام زمان، که در این مسیر کشورهای مختلف یا توده‌های مختلف یا جنبش‌های مردمی رو هم با خودش همراه کرده.
بله.
و طبیعتاً در مقابل این مسیر ما دچار مشکلاتی هم هستیم. به قول رهبر معظم انقلاب، سنگریزه ها یا دستاندازهای های توی مسیر هستن که برای ما ایجاد خواهند.
کاملا درسته. نکات خوبی رو اشاره فرمودین آقای نقیپور. آقای دکتر نوکنده، یه نکته ای هستش این وسط، این که به هر صورت از همان زمانی که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و بعدش ما شاهد شکل‌گیری و پایه‌گذاری جبهه مقاومت بودیم، غربی‌ها سعی می‌کردند به شکل‌های مختلف سنگ‌اندازی کنند در این مسیر. این سنگ‌اندازی‌ها رو اگر بخوایم برشماریم از همون ابتدای انقلاب، هم دلایلش به نظرتون چه بود و هم این که به هر صورت شامل چه موضوعاتی بود، چه محورهایی بود، چگونه سعی کردن که این محور مقاومت رو تضعیف کنن، جلوی برخی از فعالیتاشو بگیرن؟
بله. خب دلایلش، یکی از مهمترین دلایلش بحث منافع ملی و علتش علت اقتصادی بود. خب با ظهور انقلاب اسلامی ایران که به همه کشورها این رو یاد داد که باید روی پای خودشون بیستن و متکی به مسائل داخلی خودشون باشن و خودمحور باشن و این ایستادگی رو جمهوری اسلامی ایران به دیگر بله. کشورها آموخت و در واقع بله. صدور انقلاب اسلامی ایران این ترس رو در کشورهای چون ایالات متحده، فرانسه، کشورهایی که سالیان سال قرنها بر مبنای در واقع گرفتن منابع رایگان از کشورهای به قول اینها جهان سومی تیه طریق میکرد و این منافع خودش رو در خطر دید و علت این که این منافعشون زیر سوال رفت وجود و ظهور انقلاب اسلامی بوده.
بله.
یعنی با وجود انقلاب اسلامی منافع کشورهایی که
بحث دکترین دوستون نیکسون هم در همین
بله دقیقاً بر همین مبنا
جاندارم منطقه بله
و در واقع جمهوری اسلامی تمام معادلات رو به هم زدش. اما اینکه چه راهبردها و راهکارهایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران داشتن، خب راهبردهای مختلفی رو در این طی چند ساله یا حالا بیش از 40 ساله انقلاب اسلامی ایران اینها پیش بردن. حالا من یه بررسی داشتم میکردم این اندیشکده های آمریکایی که به عنوان یکی از مهمترین در واقع بازوهای فکری و عملیاتی سیاست خارجی ایالات متحده میشن، اینا گزارشات مختلفی رو در قبال سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایران الان سالهاست که دارن کار میکنن و خب همونطور که مستحضر رسید این اندیشکده ها به روش های مختلفی بله. اثرگذارن تو حوزه سیاست خارجیشون، مثلا به عنوان شاهد در کنگره حضور پیدا میکنن یا
بله.
این پالیسی پیپر هایی که میدن، این گزارشات در واقع محوری که میدن خیلی اثرگذاره و حتی افرادی که در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده هستند معمولا از همین اندیشکده ها انتخاب میشن.
بله.
این نشون از اهمیت اندیشکده ها در حوزه بله. سیاست خارجی ایالات متحده میده. اما راهبردهایی که دارن راهبردهای متفاوتیه، بس به این که این اندیشکده ها جمهوری خواه باشن یا دموکرات باشن، خب اینا هم خیلی اثرگذار توشون. خب اینها به شدت تحت، با اینکه میگم ما خیلی وابسته نیستیم، ولی پشت پرده وابستگی شدیدی به جریان‌های لابی‌های صهیونیستی
بله.
دارن. اکثرا منابع مالی خودشون رو از این جریان‌های صهیونیستی می‌گیرن. اینها قطعا تاثیرگذار در نوع راهبردشون. اما راهبردهای اینا چیه؟ اینا راهبردهای متنوعی دارن، یعنی در واقع یک راهبردهای هیبریدی و ترکیبی رو ارائه میدن.
بله.
یعنی هم در بازه زمانی اشاره به بحث دیپلماسی دارن، هم به بحث خدمتتون عرض کنم که راهبرد سخت رو پیشنهاد میدن. یه نظری پردازی جوزف نای در بحث قدرت
بله.
معتقده که باید
سافت پاور قدرت
بله معتقده که باید از دو سو، یعنی هم باید سخت باشه هم نرم، ولی
بله.
خب در جایگاه مختلف خودش، مثلا یه زمانی در بحث پاکستان که روسیه می‌خواست کمک‌های کنه به پاکستان، اونجا راهبرد نرم رو پیشنهاد میدن، در جای راهبرد سخت رو مواجه هستن باش. ولی اون چیزی که بیشتر بهش تاکید دارن بس تغییر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه، که این راهبرد یکی از راهبردهای مهم ایالات متحده بوده در قبال اینکه این جریان انقلاب اسلامی تغییر کنه. ابتدا خیلی تاکید داشتن که مستقیما، یعنی انقلاب اسلامی بله. ایران کاملا یعنی یه چنجی عوض بشه و از طریق راهپیمایی ها، اعتراضات مختلف که منشأ اجتماعی داشته، سیاسی داشته، اقتصادی داشته، تا یه جایی پیش رفتن و متوجه شدن که این امکان پذیر نیست. راهبردی که چند سال اخیر روش تاکید دارن بحث نفوذه، یعنی در واقع
بله.
معتقدن که انقلاب اسلامی وجود داشته باشه، منتها باید افرادی برن در این مسند قدرت بشینن که یک حالتی که در واقع نفوذی در اونا شکل بگیره و هم انقلاب اسلامی باشد و اما محتوای آن نباشد. یعنی
بله.
میشه تقریبا گفت مثل اون چیزی که میگن اسلام آمریکایی یا اسلام انگلیسی، یا همچین سبکی رو الان اخیرا دارن روش کار میکنن این اندیشکده ها، و در واقع میشه گفت که راهبردهای ترکیبی رو اینا در مقابل سنگ اندازی هایی که داشتن در سالهای مختلف، همین ترورهایی که ما میبینیم اینها انجام دارن میدن نسبت به فرماندهان ما، نسبت به مؤثرین ما، همه این راهبردها منتج به نتیجه نشده و ما امروز میبینیم که جمهوری اسلامی ایران با قدرت داره ادامه میده در منطقه و در واقع نظام بین الملل استوار ایستاده.
نکته خیلی، حالا بحث‌های مختلفی رو مطرح کردن درباره سنگ‌اندازی قبل در این مسیر. آقای نقیب‌پور، چقدر قبل به نظرتون توانست با اون سنگ اندازی‌ای که انجام میده در مقابل اون آرمان‌های انقلاب اسلامی که منتهی شد به تشکیل جبهه مقاومت در اون 10 سال اول که بگیم اوج تقابل بود، حالا تقابل ادامه داشت، اون 10 سال اول اوج عجیبی داشت این تقابل، چقدر موفق بود، چقدر توانست به هر صورت بتونه به هر حال جلوی یه سری از اهداف انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو بگیره؟
در ابتدا امپریالیست غرب با سرکردگی آمریکا فکر نمی‌کرد که جریانی که در ایران می‌خواد سر کار بیاد به این صورت بخواد در مقابلش قرار بگیره. و وقتی شعار نه شرقی نه غربی در ایران مطرح شد و گفتن ما باید به خودمون اتکا بکنیم، هم بحث جبهه شرق و هم جبهه غرب ناامید شدن و شما معدود زمانی میبینید که آمریکا یعنی و شرق که اون زمان شوروی سابق بود در کنار هم دیگه ضد یک کشور، ما در بحث جنگی ایران و عراق
بله
دفاع مقدس ما میبینیم که تمام کشورها میان با عراق و صدام هماهنگ میشن بر ضد ایران. خب در حال حاضر ما اینو شاهد نیستیم، ما میبینیم که جبهه ها مختلفه. چه میشود که اینها در کنار همدیگر ضد ایران حرکت میکنن؟ بحث همون خود اتکایی و توجه داشتن به توان داخلی که همیشه رهبر معظم انقلاب هم ازش یاد میکنن. خب بعد از انقلاب ما شاهد شهادت نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور ایران، بعد آیت الله بهشتی و مؤثرین نظام اسلامی که تازه تشکیل شده بود، همه اینها در فرایند تضعیف یا کم کردن سرعت یا از بین بردن نظام اسلامی که تازه تشکیل شده بود. شما 17,000 تروری که منافقین انجام میدن و همه اینها، خب منافقین چرا این کار انجام میدن؟ برای اینکه سهمخواهی میخواستن از نظام اسلامی بکنن، سهمی که مد نظر اونها بود، همسو با اونها بود. وقتی که این اتفاق نیفتاد اومدن تو بحث ترورها فعال شدن، ترورهایی که در پی اهداف بالاخره این ترورها باید نفع کسی باشد دیگر، نفع امپریالیسم دیگر، و این ترورها رو انجام میدن و همه اینها با کش و قوس هایی که اتفاق می یا دولت اول بعد از حکومت جمهوری اسلامی که آقای بازرگان میاد و بعدش بنی صدر، اون اتفاقاتی که توی مسیر اداره حکومت میفتند، همه اینها معلوم میشود که به قول آقای دکتر نوکنده نفوذی هایی بودند که ختمش غرب رو میخواستن برن. ولی با درایت امام خمینی، با بعضی از عناصر و افراد خدوم و مخلصی که توی بدن این نظام بودن، توانستن این مسیر رو بیان به سمت جلو با تمام مشکلاتی که داشتن. حالا ما بعد از امام خمینی وقتی که رهبر عزیزمون رهبری رو دستشون میگیرن، باز ما تو این مسیر هم میبینیم که مشکلاتی پیش میاد. شما از بحث 78 88 و همینطور تا موضوع آخری که اتفاق میفتند، همه اینها ما میبینیم سکاندار اصلی انقلاب رهبر عزیزمون چقدر به خوبی مسیر نظام اسلامی رو تبیین میکنند که این کشتی با همین حالت آرامش به مسیر خودش ادامه بده. چرا؟ چون این نظام به قول یکی از نظرپردازان اسرائیلی محور مقاومت رو به یک حالا حیوانی تشبیه کردن که این رأس این قول خودشون بله. که این اختاپوس تو ایرانه. ولی خب شما ببینید که
تعبیر اختاپوس چیزی که اون حالا استفاده کردن اون
استفاده کردن. من خدمت شما عرض کنم یکی از نظرپردازان اسرائیلی اینو مطرح کرده و در صورتی که ما نظرمون جوری دیگه است، محور مقاومت کشورهای مستضعف باید برای خودشون برای سرنوشت خودشون تعیین تکلیف بکنن، ولی خب امپریالیسم غرب و کشورهای غربی که نمیخواهند تو این نظم نوین جهانی، این شکلی که داره تشکیل میشه، اون جایگاهشون از بین بره و همچنان میخوان قدرت خودشون حفظ کنن، میان و مستقیما میگن باید به ایران ضربه بزنیم، که شما میبینید ترور آیه هنیه در ایران هم شاید در امتداد این موضوع بوده باشه.
ممنونم آقای دکتر نوکنده. در انقلاب اسلامی ایران چه موارد و مسائل مطرح شد که بعدها به عنصر الهام بخش جبهه مقاومت تبدیل گردید؟ آنچه به نظر میرسه ایالات متحده و حتی حالا دیگر کشورهای غربی نگرانش بودن که بعدها ولی به هر حال به یکی از منابع الهام بخش برای جبهه مقاومت تبدیل شد.
خب اولین عاملی که باعث شد که اصلا انقلاب اسلامی به نتیجه برسه و به سرمقصد نهاییش برسه، اون رهبری راهبری صحیح و در واقع کاریزماتیک امام خمینی بودش که
بله.
باعث شد که یک موجی رو در دنیا ایجاد کنه و این در واقع موج ضد امپریالیستی که در به خصوص در منطقه غرب آسیا شکل گرفتش و آن چیزی که ایالات متحده از اون خیلی هراس داره، تسری این موج به کشورهای دیگه که ما امروز میبینیم این موج و در واقع صدور انقلاب اسلامی در کشورهای از آفریقا شروع شده و این موج ضد فرانسوی که در نیجر و دیگر کشورها ایجاد شده در واقع نشأت گرفته از همین انقلاب اسلامی ایران بوده. خب مؤلفه‌های مختلفی باعث شده که کشورهایی که در واقع خسته از چپاولگری های غرب هستش به سمت جمهوری اسلامی بله. ایران بیان. خب جمهوری اسلامی ایران و اساسا انقلاب اسلامی که هم تو خدمت کنند بر پایه آموزه های اسلامی است، اساسا اسلام تأکید و توجهش به اینه که منابع و هر گونه اقتصادی که وجود داره باید برای همگان باشه و اگر معامله هم صورت میگیره در بین کشورها باید بر اساس اصولی باشه که دو طرف سود کنن و برد کنن و این خب خیلی جذاب بوده برای کشورها که آقا چون منافع ملی تعریف آکادمیش اینه که در میشه اینجور گفت که یک کشور نسبت به کشور دیگه اگر میخواد یک منافعی رو بگیره باید بر اساس مدل‌های سیاسی که از مثل یک شطرنج باز به دنبال منافع بیشتر باشه. این در واقع اساسش بر پایه اینه که باید طرف مقابل رو گول بزنی که منافع بیشتری رو بگیری. تعریف در واقع منافع ملی از نظر آکادمی به این شکل، این غربی ها این رو اینطور میبینن، اصلا لیبرالیست و دیگر نظریه ها بر پایه این هستن که دنبال منفعت بیشتری هستن، اما اسلام اینطور نمیبینه. اسلام میگه که آقا ما باید کشورها همدیگه رو کمک کنن و بر پایه کمک به همدیگه و بر اساس یک اصول و چارچوب مشخص. اون چیزی که خیلی جذاب بوده برای کشورها این بوده که یک تعریف جدیدی از سیاست رو اسلام مطرح میکنه و انقلاب اسلامی هم دقیقاً بر پایه همین جریان شکل گرفته و در پی این هستش که در مواجهه با کشورها بر مبنای مساوات و عدالت برخورد کنه.
درسته.
پس مؤلفه یک مهمی که خیلی اثرگذار بحث عدالت و مساوات در حوزه سیاست خارجی بوده.
یه نکته رو من میخوام از آقای نقیب‌پور بپرسم درباره جنگ 33 روزه. به نظرتون دلایل شکست اسرائیل، که این دلایل میتوان گفت که همچنان قابل تکرار هم هستش، در این جنگ 33 روزه در سال 1385 چه بود؟ یعنی بیایم آرام آرام به جبهه مقاومت عمل کردش و آنچه اتفاق داره میفته در صحنه نبرد نزدیک بشیم و بحث رو از اینجا شروع کنیم. اسرائیل خب شاید واقعا برآوردش این بود که اصلا جنگ 33 روز طول نمیکشه و از اون طرف اصلا حجم آسیبی که دید رو هم حتما برآورد نمیکرد. دلیلش چه بود؟ این خطای محاسباتی و از اون طرف هم شکستایی که خوردن.
اصلا ما باید اول سوال کنیم چرا اسرائیل این جنگ رو آغاز کرد؟
بله بله.
اگر شما در جریان باشید، طبق نقشه جدیدی که برای این منطقه جنوب غرب آسیا یا به قول غربی ها خاورمیانه دنبال تجزیه و تقسیم خاورمیانه بودند که استارت این تجزیه با حمله اسرائیل به جنوب لبنان بله. اتفاق میفته که اونجا اگر اشتباه نکنم وزیر خارجه آمریکایی سوال میکنن میگه که این درد زایمان جدید خاورمیانه است، یعنی خاورمیانه میخواد یه تولد جدیدی داشته باشه، این شروع درد و آستانه درد زایمانه. خب اسرائیل چرا 33 روز 33 روز ادامه میده جنگو، چرا موفق نمیشه روزای اول؟ همه اینها شاید با اشتباه محاسباتی که اسرائیل انجام داده بود. فکر نمیکرد که یک زمان اسرائیل در مقابل کشورهای عرب ایستاده بود. فکر نمیکرد یه حزب اللهی که در وسعت منطقی خیلی مختصر و کوچکی بخواد در مقابل